بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستنداته، و توضیح دادیم که در 4 مورد حکم قاضی قابل نقضه. 1 مورد هم صاحب جواهر فرمودن که ما نپذیرفتیم. 4 مورد اونجایی بود که حکم قاضی مخالف یک دلیل یقینی باشه که اگر خود قاضی هم به اون توجه میکرد چنین حکمی نمی کرد، یا مخالف یک دلیل اجتهادی باشه اما به گونه اون دلیل روشنه که اگر قاضی توجه می کرد اشتباه نمی کرد، و یا اینکه معلوم بشه قاضی شرایط قضا رو نداشته، و یا اینکه معلوم بشه مستندات قاضی مستندات درستی نبوده. در این 4 مورد گفتیم حکم قاضی قابل نقضه. اما موردی که صاحب جواهر فرمودن که اگر دو طرف دعوا ترازی کنن بر تجدید دعوا، دعوا قابل تجدیده، اینو گفتیم دلیلی برش نداریم. به مناسبت این بحث که خب حکم قاضی قابل نقض نیست، چه بسا این حکم مستند به یک فتوایی باشه که اون فتوا با فتوای شخصی که الان میخواد عمل کنه به این حکم منافات داره، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، صاحب جواهر این بحث رو مطرح کرد که این اجتهاد یا تقلید این آقا در همه موارد معتبره الا در این موردی که حاکم حکم کرده. اینجا باید به حکم حاکم ملتزم باشه ولو خلاف فتوای خودش یا فتوای مقلدش باشه. به این مناسبت مقامات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام و بعد فقها رو در عصر غیبت توضیح دادیم. گفتیم یکی از مقامات فقها افتاء، افتاء نتیجهش فتواه، فتوا کاملا طریقه، هیچ موضوعیتی نداره و مادامی حجته که خلافش کشف نشده. اما حکم قضایی برزخ بین موضوعیت و طریقیته. گفتیم طریقیت برای من له الحکم و اشخاص ثالث داره و موضوعیت برای من علیه الحکم. بنابراین اون فرمایش صاحب جواهر که فرمودن فلو فتواش مخالف باشه خودش اجتهادن یا تقلیدن باید به همین حکم عمل کنه، فقط در مورد من علیه الحکم درسته، کسی که بر علیهش حکم شده، اما دیگران نه. عرض کردم چون در فرمایش صاحب جواهر مرز بین حکم قضایی و حکم ولایی روشن نیست، انگار ایشون حکم قضایی رو مثل حکم ولایی میدونه. در حکم ولایی موضوعیت محض، یعنی وقتی یه حکمی با شرایطش از شخص صاحب شرایط صادر شد بر همگان لازمه اتباع این حکم، حتی خودش و دیگرانی که احیانا اجتهادن یا تقلیدن با او در فتوا متفاوتن در این مورد، همه باید به این عمل کنن. اونجا این حرف صاحب جواهر درسته که فتوای اون اشخاص در غیر این مورد معتبره، اما در این مورد چون حکم کرده و ادله میگه باید از حکمش تبعیت کرد، اینجا دیگه اون اعتباری نداره. اما در مورد حکم قضایی، این فقط در مورد من علیه الحکمه که جنبه موضوعیت داره حکم قاضی، اما در مورد من له الحکم یا اشخاص ثالث جنبه طریقیت داره. بنابراین اگر اونها معتقدن حکم قاضی باطله ولو به دلیل اینکه مستندش یه فتوای باطله، نمیتونن به این حکم عمل کنن. فقط در صورتی میتونن عمل کنن که من علیه الحکم باشن، یعنی کسی باشن که حکم بر علیهشه، اونجاست. در غیر اون موضوعیت نداره، طریقیت داره. بله، حکم ولایی مطلقا موضوعیت داره، همگان باید بهش عمل کنن، حتی سایر مجتهدی. اونجا اگر فتواشون هم مخالفه، فتواشون معتبره در غیر این مورد. بعد به این مناسبت صاحب جواهر وارد این بحث شدن که حالا اگر یک کسی فتواش عوض شد آیا لازمه که اون فتوا رو اعلام بکنه، فتوای جدید رو، و اون فتاوای قبلی خودش رو که در آثار قبلیش منتشر شده اونا رو بره محو بکنه. فرمودن مقدس اردبیلی فرموده بله باید این کارو بکنه. بعد ایشون فرمودن این در مواردی که اون فتوا بطلانش به یه دلیل قطعی معلوم شده باشه، یا معلوم شده باشه که کلن اجتهاد اولش کاملا فاسد بوده، این حرف درسته، چون اون دیگه خلاف حق است و امر خلاف حق و باید اعلام کرد که آقا این اشتباه بوده، خلاف حق بوده، و از اون طرف باید از توی آثار محوش کرد. اما اگر نه، این قبلا یه استظهاری میکرده از دلیل، یه فتوایی میداده، حالا استظهارش عوض شده یه فتوایی دیگه میده، اینجا چی؟ اینجا هم لازمه حتما اعلام بکنه، اینجا هم لازمه حتما بره اون آثار قبلی مثلا همه رو محو کنه. ایشون میفهمون نه، ظاهرن لازم نیست، از ظاهر عدم و هو، بلکه اصلا کی گفته محو واجبه؟ ما این سیره علما این بوده که فتواشون عوض میشد برن کتاب قبلیشون رو مثلا پاک کنن، دور بندازن، تو یه کتاب یه فتوا دادن، تو یه کتاب یه فتوای دیگه. با عرض کردم دیروز چند بار که آقا علامه حلی رضوان الله علیه استاد تغییر فتواست، تو کتابای مختلف فتواهای مختلف هیچ کدوم هم نرفته محو کنه. بنابراین سیره علما این نبوده که برن محو کنن از فتوای قبلیشون. بعد ایشون یه دلیلی میاره بر این که مقلدی که عمل میکنه به فتوای قبلی، این به اصطلاح عملش صحیحه. میگه مقلد عامل به استصحاب بقاء مقلدهی علی فتوا. خب این مقلده میگه خب مقلد من فتواش هنوز همینه، استصحاب میگه بله معذور و ولا اسم علی، گناهی نداره. پیه اینجا امر به معروف نسبت به این معنا نداره، چون اصلا خلاف معروف انجام نمیده. بعد لا یبعد ایشون میفرمان، حالا که این تا اینجاش جواز تکلیفیه، یعنی الان که این مقلد خبر نداره که مجتهدش فتواش عوض شده، همچنان داره به اون فتوای قبلی عمل میکنه، خلاف شرع کرده، میگن نه. حالا عملش صحیحه یا نه؟ مثلا فرض کنید مقلدش فتواش این بود که سیگار کشیدن مبطل روزه نیست، این آدم روزه میگرفت و سیگار میکشید، چون مقلدش گفته بود سیگار کشیدن مبطل روزه نیست. الان هم نمیدونه فتوای مقلدش عوض شده، مقلدش الان فتواش این شده که سیگار کشیدن مبطله. خب آیا این که الان سیگار میکشه در حال روزه، خب تکلیفا اشکال نداره، چون این میگه من مقلدم فتواش اینه که سیگار کشیدن جایزه، و اگرم شک کنه که حالا هنوز فتواش اینه یا نه، استصحاب میگه هنوز همین. اما آیا عملش صحیحه؟ صاحب جواهر اینجا میفرماد، البته بعد اشکال میکنه، لا یبعد القول به صحت عمله، که اصلا عملش هم صحیحه، و انکان عبادتن، ولو عبادت باشه، مثل همین داستان روزه که الان گفته. چرا؟ دو تا دلیل ذکر میکنم. یک، اقتضاء الاستصحاب، استصحاب اقتضاء میکنه که این بدل از واقعه تا وقتی ما واقع رو اطلاع پیدا بکنیم. بعد اینجا یه تعبیری دارن که نشون میده در زمان صاحب جواهر هنوز مفهوم استصحاب خیلی روشن نیست. میفرمان لقتضاء الاستصحاب المستفاد من قاعدت الیقین. خب شما میدونید که ما تو اصول امروز قاعده یقین رو با قاعده استصحاب دو تا قاعده میدونیم. استصحاب ما میگیم حجت، قاعده یقین رو اکثرا میگن حجت نیست. ولی ایشون اینجا میگه استصحابی که استفاده میشه از قاعده یقین، قاعده یقین نیست، اصلا قاعده استصحاب با قاعده یقین دو تاست. چی استفاده میشه؟ البدلی عن الواقع، که اون چی که استصحاب میکنیم بدل واقعه، الا ان یعلم، تا تا اینکه دانسته بشه الا ما خرج به دلیل، مگر یه جایی خواهد دلیل خاص داشته باشه. این یه دلیلشونه، اقتضاء استثناء. یه دلیل دیگه این که عبادت جاهلی که نمیداند عملش فاسده، چون با فتوای اول موافقت داره و هنوز هم اطلاع از بطلان اون فتوا نداره، اصلا صحیحه. الان این روزه این آقا که نمیدونه عملش باطله، که الان با سیگار کشیدن مثلا روزش باطل میشه، مستندش هم فتوای مرجعشه که فتواش این بود که روزه با سیگار کشیدن باطل نمیشه، این روزش الان صحیحه. فتندرج فی المطلقات، اون ادله‌ای که صوم رو مثلا گفته، این صوم اونجا قرار میگیره، بناءً علی انه، این اسامی عبادات مثلا اسماء للاعم، بحث که توی اصول داریم که آیا به نماز باطل هم میشه گفت نماز، یا فقط نماز نماز صحیحه، همون بحث صحیح و اعم. ایشون میگه بنابر قول به اعم، که خب ما قائلیم به اعم، روزه باطل هم روزه است ولی باطله، میگه خب بنابر قول به اعم این کاری که این آدم انجام داره میده روزه است، پس عنوان صدق میکنه، مشمول مطلقات میشه، پس روزه صحیحه. و اینم که نمیدونه که مثلا عملش باطله و الان داره این عمل با قصد قربت انجام میده. و از این بالاتر ایشون میفرما معاملات و عقود و ایقاعاته، که اونجا دیگه اصلا قصد قربت نمیخواد. ایشون میگه جناب میرزای قمی در قوانین میگه عقود و ایقاعات، جاهلی که توجه به تقلید داره ولی تقلید نمی کنه، همجوری میره معامله میکنه، این درسته معاملاتش. اذا کانت موافقتا لأحد الاقوال فی المسئله، اگر این کاری که کرده با یکی از اقوال تو این مسئله موافق باشه، آره این عملش درسته. بعدیشون میگه که معتبر نیست ایقاعها به عنوان تقلید، یعنی لازم نیست این آقا بگه من این کار رو میکنم به عنوان تقلید از اون فتوا، همین که عملش مطابق با اون فتواست کافیه. اینا حرفای صاحب قوانینه مرحوم میرزا. ولو لسیرت القطعیه، میگه به خاطر سیره قطعی که در سیره مستمره متشرعه همین مقدار که عمل منطبق باشه با یه فتوای، با یه نظری، با یکی از اقوال در مسئله، کفایت میکنه. بعدش هم که عمل اتفاق افتاد که اصل اینه که صحیحه دیگه، تا اینکه علم به فسادش پیدا بشه، فرضم اینه که علم به فساد نیست، پس این عقد تحت اطلاقات قرار میگیره، اوفو بالعقود مثلا اینو میگیره، احل الله البی مثلا اینو میگیره و این دیگه عقد صحیحه. بله این آدم چون توجه داشته به تقلید و ترک کرده تقلید رو، یه حرمت تکلیفیه که تقلید نکردنش یه کار حرامی بوده، همین، ول اسم به ترک تقلید، گناهی انجام داده که تقلید نکرد. بعد ایشون میگه خب حالا از این طرف، از این بالاتر، یکی میگه آقا مجتهد یا مقلدین که خلاف فتوای خودش مجتهد یک عقدی رو انجام بده یا یک ایقاعی، یا مقلدینش خلاف فتوای مرجعشون یک عقد و ایقاعی رو انجام بدن، و کان موافقا لأحد آراء فی المسئله، این عملش صحیحه. یعنی مجتهدی فتواش اینه که این کار باید اینجوری هست، مثلا فرض کن مجتهدی فتواش اینه که باید حتما صیغه بیع به عربی باشه، بعد حالا میره صیغه فارسی میخونه، یه خریدم فروختم، به نظر خودش این باطله، ولی چون یه عده فتواشون اینه، یه قول در مسئله اینه که در صیغه عقد مثلا فعل عربیت شرط نیست، از نظر اونا صحیحه، مثلا بگیم این هم عملی صحیحه، با اینکه خودش فتواش این نیست، ولی بالاخره موافق با یکی از آراء در مسئله است. بعد اینجا یا اللهم الا میاره جناب صاحب جواهر، که اللهم الا ان یدعا، که آقا دیگه مجتهد یا مقلدی که فتوایی دارن، مجتهد فتوا داره و مقلدم میدونه مجتهد این فتوا رو داره، دیگه اینا از حکم وضعی در این مورد خارجن. یعنی مجتهد که الان عقد فارسی رو باطل میدونه، از نظرش اون عقدی که اون بابا میگه عقد فارسی صحیحه اصلا باطله، بنابراین معنا نداره بگیم این عملش دیگه صحیحه، این آدم که خودش فتواش اینه یا مقلدش فتواش اینه. بعد از اینکه اینا رو ایشون نقل میکنه میگه نه اینا حرفای درستی نیست، الا انه کما ترا، یعنی واضح البطلانه، بل سابقه ایزن کذالک، اون یکی همینطور، این یکی واضح البطلانه، چون که این آدم خودش معتقده که عقد فارسی باطله. به چه معنا ما بگیم آقا این عقد فارسی به خونه صحیحه چون یه نفر دیگه قائله به این که عقد فارسی صحیحه؟ خب این که اون نظر باطل میدونه، به چه معناست که این بخواد بگیم عقدش صحیحه؟ بعد از اون طرف حالا شما میگی اینو ملحق کن به اون قولی که قائله به این که فارسی صحیحه. خب چرا ملحق کنیم به اون؟ ما ملحق میکنیم به اون قولی که میگه فارسی باطله، چه دلیلی داری که شما به این ملحق کنیم؟ ترجیح بلا مرجحه جناب صاحب جواهر. بعد شما میگه اصالت و صحت جاری میکنیم، این اصالت و صحت که جاش اینجا نیست رئیس من، اصالت و صحت اینه که یه عملیه دو تا وجه براش متصوره، بنابر یه وجه صحیحه بنابر یه وجه دیگه صحیح نیست، ما شک داریم اون وجه صحیح عمل شده یا نه، میگیم خب اصالت و صحت اقتضا میکنه که این وجه صحیح بوده. مثلا یه بابای عقد خونده، ما نمیدونیم این مثلا عربیت رو رعایت کرده یا نه، اصالت و صحت میگه ایشالله که رعایت کرده، اما وقتی من میدونم اون فارسی خونده و من از نظرم فارسی باطله، یه اصالت و صحت چه معنا داره؟ خب من که میدونم این فارسی خونده، من هم که میدونم فارسی، یعنی فتوا مینه که فارسی باطله، دیگه اصالت و صحت چه معنا داره؟ بله، بعد ایشون میگه که نعم قد یقال به صحه ازا کاند موافقتا لرأی من یجوز و تقلیده حال وقوعه، میگه بله این شیخ هادوی دیروز گفت که اگر کسی یه کاری بکنه و این کارش منطبق باشه با یه فتوایی که جایز و تقلید نسبت به اون فتوا، این عملش صحیحه. خب دقت کنید این حرفی که ما میزنیم به درد اون کسی میخوره که خودش مجتهد نباشه، بنابراین که قائل باشیم به این که مجتهد حق تقلید نداره. خب ببینید مشهور اینه دیگه، برای همین اون زمان وقتی میخواستن به یکی اجازه اجتهاد بدن این جمله رو مینوشتن، میگفتن از امروز تقلید بر ایشان حرام است. این معناش این بود که یعنی حضرت آقا مجتهدن، این معناش این بود که این آقا مجتهده. البته من اینو قبول ندارم، من معتقدم مجتهد درسته که اصل اینه که بره اجتهاد بکنه، ولی نمیشه گفت مطلقا تقلید برش حرامه، چون که الان فرض کنید که مثلا آقای شجاعی امروز به سلامتی مجتهد شد و ما گفتیم الیوم تقلید بر شما حرامه، خب همین الان میخواد بره یه کاری انجام بده، یه نمازی بخونه، یه وضویی بگیره، خب الان فرصت این که بره همه اینا رو استنباط بکنه که نداره که. خب میگن برو احتیاط کن. حالا بعضی جاها میشه احتیاط کرد اگه اقوال در مسئله رو بدونی، ولی بعضی جاها شاید اونم نیاز داشته باشه به این که آدم بفهمه. مثل یه بنده خدایی نوشته مثلا خواسته از ما استفتا کنه، استفتا کرده که توی فلان مسائل من میخوام به احتیاط عمل کنم، اینجوری گفته، بعد گفته توی فلان مسائل احتیاط چیه؟ آقا تو که اصلا خودت نمیدونی، یعنی حق نداری به احتیاط عمل کنی، کی به تو گفته به احتیاط عمل کن؟ تو اصلا حق نداری به احتیاط عمل کنی، احتیاط عمل کردن لازمش علمه، اون بلد باشه اصلا بدونی احتیاط چجوریه. آقا کس که نمیدونه خودش تازه میخواد به ردی که دیگه بپرسه، این که نمیتونه به احتیاط عمل کنه. حالا این مجتهدم واقعا نمیتونه همه مسائل رو آنن اجتهاد کنه که هزاران مسئله است، که نمیتونه همه رو. بله بهش بگه آقا هر مسئله پیش اومد برو اجتهاد کن، اگه وقت داشته باشه بله برو اجتهاد کن، اما اگه وقت نداشت چی؟ برای همین عرض کردم حالا ما اینو به نحو مطلق که بگیم آقا کسی که مجتهد شده تقلید برش جایز نیست، اینو قبول نداریم. خب حالا این بحث موضوعیه. حالا بر مجتهد فرض کنید تقلید جایز نیست، اون رو بذاریم کنار. غیر مجتهدین که میتونن تقلید کنن. صاحب جواهر میگه بعضیا قائلن از جمله این شیخ ادبی که اگه یه کسی یه کاری رو انجام داد و منطبق بود با یه فتوایی که جایز و تقلید بود، یعنی این آدم الان بالفعل میتونست از اون تقلید کنه ولی نمیدونست اون فتوا هست، نمیدونست اون آقا جایز و تقلیده، اینجا این عملش صحیحه. بعد ایشون میگه حالا فرض کنید این آدم همین عمل رو کرده به تقلید من لا یجوز و تقلیدو، یعنی گفته من از آقای فلان تقلید میکنم که اون آقا اصلا جایز و تقلید نبوده، ولی اون فتوای او با فتوای اونی که جایز و تقلید بوده یکی بوده، ما بگیم این عملش صحیحه. که ایشون میفرماد این تشخیص در مصداق مقلدش اشتباه کرده ولی در فتوا که اشتباه نکرده. بعد اینو قبول نداره بازیشون صاحب جواهر با من موافق نیست، لکن نهو کما ترا، بگه حرف این شیخ هادوی واضح البطلانه، ای زن، البته ایشون فهمده ولی مقصود ای جماعت مردانه. چرا؟ میگه ضرورت عدم ذالک اتباعا و تقلید، این که تقلید نکرده اتباع نکرده که، چون ایشون تصورش اینه که تقلید یعنی استناد، یعنی من بگم آقا مستندن به این قول این عمل رو انجام میدم، به این میگن تقلید. در حالی که تقلید، حالا تو بحث اشاعت تقلید ما توضیح دادیم، تقلید عبارت است از این که عمل منطبق با یه فتوا باشه، به این میگیم تقلید. تقلید همینه، استناد لازم نیست که من بگم من این کارو میکنم به خاطر فتوای آقای فلان، به خاطر فتوای آقای فلان که لازم نیست بگم، همین که این کارو میکنم منطبق با فتوای اونه میشه تقلید. بعد نتیجه که ایشون میگیره چیه؟ خیلی جالبه، میگه فل اولا، نتیجه گیری رو ببینیم، القول به وقوعها مراعاتن. الان این عملش صحیحه یا نه؟ میگه این آسمون زمین اینجوری مونده، نمیشه گفت غیر محکوم علیها به صحت ولا فساده، نمیشه گفت باطله نمیشه گفت صحیحه، تا چی؟ الا اذا لحقها ولو بعد ذلک به تقلیده، اگه بعد از عملم حتی بگه من مقلد فلانیم که این عملش با اون منطبقه، اون موقع این درست میشه. اگه مقلد اون یکی هم که این عملش منطبق نیست، اون موقع باطله. اگه نگفته همچنان یا عمل انجام داد، این میمونه همجور تو آسمون منتظره که بالاخره تو از کی تقلید میکنی. اگه از این تقلید کرد میگن صحیحه، اگه از اون تقلید کرد میگن باطله. فانه ینکشف بذلک صحتها حال وقوعها، وقتی تقلید کرده از یه کسی که فتواش همینه، همون عمل کشف میشه که صحیحه. عرض کردم بعد میگه فیکون و تقلید هین ازن طریقن الى معرفت صحتها هین وقوعها، میگه تقلید یه راهی میشه که این کشف میکنه که عملش در موقع وقوعی صحیح. ببینید عرض بنده رو دقت کنید، فتوای طریقه، وقتی که من یه عملی رو انجام میدم که این عمل منطبق با یه فتوایی است که من جایز از اون فتوا تقلید کنم، این عمل من صحیحه چون که اون فتوا اینو میگه. اگر من بنا رو بذارم بر اعاده این عمل به فرض اینکه قابل اعاده یا قضا باشه، معناش اینه که دارم به فتوای کسی عمل میکنم که این عمل رو صحیح نمیدونه. عرض کردم کسی که ماه رمضان روزه میگیره و سیگار میکشه، یعنی داره از کسی تقلید میکنه که سیگار کشیدن رو جایز میدونه. کسی که ماه رمضان روزه با فرض اینکه قصد قربت داره ها، روزه میگیره و سیگار نمیکشه و اگر سیگار کشید میگه روزم باطله، میره قضا میکنه، این معنیش اینه که از کسی داره تقلید میکنه که معتقد سیگار کشیدن مبطل روزه است. تقلید خود عمله. به حال صاحب جواهر به این تعابیر گفتید. در مورد عبادت هم میگه به فرض اینکه به قصد قربت واقع شده باشه همین حکم داره، که درست هم است. همین مثالی که من میزدم عبادی بود. بعد آخرششون میشه میفرماد فتعمل جیدا فان المساله من المشکلات التي لم تحرر. میگه این مسئله از مشکلاتی است که تحریرم نشده، یعنی کم بحث شده راجبش. درست میگه، بحثش بحث پیچیده‌ای به نظر میاد، ولی مطلبی که قبلا عرض کردم باز تکرار میکنم. ببینید فتوا طریقه، بنابراین من که فتوام یه چیز بود، خب به نظرم حکم خدا این بود، اعمالمو انجام دادم. حالا که فتوام عوض شد، معناش اینه که میفهمم حکم خدا این نبود. حکم خدا که عوض نمیشه، من کشف میکنم حکم خدا این نبود، الان نظر من اینه. خب پس اون اعمالی که انجام دادم از منظر من مطابق با حکم خدا نبوده. پس اونایش که قضا و اعاده داره قاعدتا باید قضا کنم یا اعاده کنم. عرض کردم مگر اینکه ما دلیل داشته باشیم که قضا و اعاده لازم نیست، که آقایون میگن در نماز و روزه و عبادات و اینا همینطوره. میگم اونجا میگن دلیل داریم. دلیل چیه؟ میگن همین ارتکاز و اجماع و اینکه فقها هیچ کدومشون همچی کاری نکردن. علامه هلی نیمده هر بار که فتوا جواد شده تمام اعمال قبلیشو دوباره برداره اعاده کنه، اینجوری نبوده. مثلا اگر این دلیلا رو بپذیریم، الله که قاعده اینه که باید بره اعاده. بنابراین این فرفی که این وسطا زدیم که یه مجتهدی که معتقد عقد مثلا فارسی باطله، عقد فارسی بخونه، این عقدش از نظر خودش باطله، این عقد اثر نداره، منعقد نمیشه. بله اگر یه مقلدی که مقلد این آقا بوده عقد فارسی رو باطل میدونسته، حالا رفت یه عقد فارسی خون، معناش اینه که داره از یکی تقلید میکنه که عقد فارسی. اگر اون آدم جایز و تقلید باشه، این عملش صحیحه. جایز و تقلید هم ببینید ما تو بحث اجتهاد تقلید گفتیم، ما اعلمیت و شرط میدونیم، یعنی قبول داریم که اگر اعلمی وجود داشته باشه، تقلید از غیر اعلم در جایی که فتواش با اعلم متفاوته، جایی که فتواش یکیه که فرق نمی کنه. شما وقتی فتوای اعلم و غیر اعلم یکیه، چه به این عمل کنی چه به اون عمل کنی، تقلید یکیه، هیچ فرق نداره. اسمشو بذار تقلید از غیر اعلم، مهم نیست، استناد که مطرح نیست، شما همون فتوای اعلم رو عمل کردی. اما اگر با هم تفاوت داشته باشن، فتوای غیر اعلم اعتبار نداره. بعد ما توضیح دادیم تو بحث اجتهاد تقلید که اعلمیتی که ما میگیم، نه اینکه یک کسی یک کمی بالاتر از کس دیگری باشه، این مقدار تفاوت ها عرفاً مانع از اعتبار قول اون غیر اعلم نمیشه، اینا همه به منزله مساوی هست. بله اگه دو تا مجتهد خیلی فاصله پیدا کنن، طوری که فتوای این مجتهد غیر اعلم در جایی که مخالف باشه با فتوای اعلم، از نظر عرفی ارزش تخصصی خودش رو از دست بده، اونجا نمیشه تقلید کرد. ما مثال میزنیم تو امور عرفی. ببینید مراجعه به پزشک یه نوع تقلیده. وقتی شما به یه پزشک مراجعه میکنید و پزشک به شما میگه اینا رو بخور میخوری، اینا رو نخور نمیخوری، یعنی داری از تقلید میکنی. تقلید یعنی مراجعه به متخصص در امر تخصصی و عمل به اون، چون داری هم کار میکنی. الان اون بهت میگه اینا برات بده نخور نمیخوری، اینا رو برات خوبه بخور میخوری، این تقلید. حالا دو تا پزشک متخصص ما داریم، هر دو چشم پزشک مثلا. الان این یک نظری داره، میگه این چشم شما باید عمل بشه، عمل نشه کور میشه. اون یکی میگه این چشم شما دست بهش بخوره کور میشی، شما نباید این عمل کنی. خب الان به کدوم عمل کنم من؟ به اونی که میگه چشمت باید عمل کنی یا اونی که میگه نباید عمل کنی؟ به کدوم یکی از این دوتا نظر من عمل کنم؟ کدوم رو بپذیرم؟ وقتی این دوتا پزشکی تفاوتشون کم باشه، خب اینم یه نظر تخصصی، اینم یه نظر تخصصی، به هر کدوم عمل کنم، کاری که کردم کار عقلایی بوده. عقلا منو تقبیح نمی کنم، میگن خب اونم متخصصه اینم متخصصه، ولی نظرشون با هم فرق. اما اگر این دوتا با هم فاصله تخصصیشون زیاد شد، مثل اینکه یه چشم پزشکیه که امروز تخصص چشم پزشکیشو گرفته و یه چشم پزشکیه که استاد تمام رشته چشم پزشکیه، 6 ساله تو این زمینه تدریس کرده، تحقیق کرده، درمان کرده، این میگه باید این تازه کاره میگه باید عمل کنی، اونی که سابقه طولانی داره پروفسور مثلا رشته چشم پزشکیه، اون میگه که نه دست بزنی کور میشه. اینجا اگه شما بری به رأی این یارو که تازه چشم پزشکیشو مدرکشو گرفته عمل کنی، اوغلا میگن عقلت کم بود، اون آدم با اون همه تخصص به تو میگه دست نزن، تو میره به این عمل میکنی، این اصلا رأی متخصصی نمیدونن در تعارض، اینو رأی تو فقه هم همینطور. اگه دو نفر فقیه فاصله شون انقدر زیاد شد، اینجا اونی که اعلمه یه نظری داره، اینی که غیر اعلمه یه نظر، اینجا اگه شما به غیر اعلم عمل کنی اقلائیان تقبیح میشه، اما اگه فاصله شون کم شد، برای همینه که ما در هر عصری میگیم یه طبقه ای از فقهای مساوی داریم، چون معمولا چند تا فقیه هستن که تقریبا با هم یکسانن، تقریبا که میگه مثلا یکیشون تو فقه بیشتر کار کرده، یکی تو اصول بیشتر کار کرده، یکی تو رجال بیشتر کار کرده، ولی وقتی مجموع توانایی هاشون رو تو فقه در نظر میگیریم، یعنی تقریبا با هم یکسان، نظرات مختلفی هم دارن. اینجا میگیم تقلید از مساوی جایزه، هست هر کدوم. و بعد خب من میدونید که قائل هم به تبعیض در تقلید، به این معنا که شما میتونید یه مسئله رو از این تقلید کنی، یه مسئله رو از اون، مگر اینکه ما در جای خودش گفتیم، مگر اینکه یک عملی کنی که از نظر هر دوی اینها باطله. یعنی مثلا یکیشون میگه آقا حتما باید تسبیحات اربع رو 3 بار بگی، اون یکی میگه 1 بار کافیه، همونی که میگه 1 بار کافیه میگه حتما باید قنوت بخونی در رکعت دوم، اما اون یکی که میگه 3 بار باید تسبیحات رو بگی میگه قنوت لازم نیست. حالا اگه شما یه نماز بدون قنوت با یه دونه تسبیحات بخونی، هر دوی اینا میگن باطله، اون میگه چون قنوت نداره، این یکی میگه چون 3 تا تسبیحات نداره، این عملت باطله. چون مقلدین عادی گاهی نمیتونن تشخیص بدن که ممکنه یه کاری بکنن که از نظر همه اون مراجع باطل باشه، ما توصیه‌مون همیشه همینه تو استفتاء که آقا تقلید جایزه از افراد مختلف، شما میتونی در هر مسئله از هر کسی خاصی تقلید کنی، هر کسی نه، یعنی اونایی که مساوی هست، نه هر یغللی بقالی، چون الان که متأسفانه مردم حالا هم در دین هم در غیر دین از هر کسی تقلید میکنن، تو اینترنت یه نفر یه چیزی مینویسه این به درد فلان درمان فلان چی میخوره یا میگه، میرن مردم عمل میکنن، اصلا نمیدونه این بابا متخصص نیست، از کجا تو اینو میگی، همینجوری یه چیزی میگه. الان مثلا اینترنت پر شده یه سری بچه مثلا راجع مسائل پزشکی میگه برای درمان فلان اینو بجوشون، اونو بخور، این کارو بکن، اصلا تو چی کاری، چه تخصصی داری، کنترل هم که نیست توی اینترنت که قابل کنترل که نیست، هر کس هم داره یه دونه موبایل میذاره جلوش یه مطلبی رو ضبط میکنه میذاره تو اینترنت، بعدش هم یه دم نگاه میکنن و یه دم عمل میکنن. خب اینا اشتباهه، این روش غلطه. ما که میگیم از هر کسی، یعنی اون مجتهدانی که اجتهادشون مسلمه و با هم به منزله مساویان، یعنی اون طبقه بالای مجتهدان، از هر کدومشون میتونید تقلید کنید، ولی توصیه ما اینه که از یک نفر تقلید کنید. چرا؟ چون معمولا مقلدین نمیدونن گرفتار میشن. خب به این مقدار اکتفا کنیم، وقتی واسه تفسیر دیگه امروز نمیمونه، بذارید تفسیر بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.